کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، چهار روم، مراجعت کوروش به ایران و وقایع لیدیه. چون در این زمان کوروش به کارهایی که در مشرق داشت بیش از کارهای غربی اهمیت میداد، شخصی را از اهل لیدیه به نام پاکتیاس به حکومت این مملکت معین کرده و ترتیبات آن را به احوالی که در زمان استقلال داشت باقی گذاشت و سپس کروزوس را با خود برداشته و عازم ایران شد. در تعیین یک نفر لیدی به حکومت این مملکت کوروش ترتیب ایران را رعایت داشت، زیرا در ایران معمول بود وقتی که مملکتی را می گرفتن از خانواده حکمرانان یا نجبای آن مملکت کسی را به حکومت آن معین می کردند، ولی دیری نگذشت که کوروش فهمید این ترتیب موافق اوضاع آسیای سفلا نیست. توضیح آنکه پاکتیاس همین که کوروش را دور دید دعوی استقلال کرد و چون خزانه کروزوس را کوروش به او سپرده بود، مردم سواحل را با خود همراه کرده و سپاهی ترتیب داد. سپس به سارد رفته تا بال حاکم ایرانی را در عراق محاصره کرد. این خبر در راه به کوروش رسید و او چنان که هرودوت گوید به کروزوس گفت: عاقبت این امر چیست؟ چون این به نظر می آید که مردم لیدی برای خودشان و من زحمت فراهم کنند. آیا بهتر نیست که لیدی ها را برده کنم؟ تا حال من با آنها چنان رفتار کردم که شخصی پدری را بکشد و با اطفال او به ملاطفت رفتار کند، زیرا تو را که بهتر از پدر برای آنها بودی از سلطنت انداختم و با خود دارم، ولی شهر را به اهالی واگذاردم. با وجود این رفتار در حیرتم که چرا با من چنین کردند. کروزوس در جواب گفت: شاها، در غضب مشو. لیدی ها نه از بابت گذشته ها تقصیری دارند و نه از جهت حال. گذشته ها تقصیر من بود و من کفاره آن را می دهم. حال تقصیر پاکتیاس است و باید مجازات شود. از تقصیر لیدی ها بگذر و برای اینکه بدها نشورن چنین کن: رسولی را به سارد بفرست و بفرما که لیدی ها اسلحه بر ندارند و در زیر ردا قبایی بپوشند و کفش های بلند در پا کنند و اطفال خود را به نواختن آلات موسیقی و به تجارت عادت دهند. به زودی خواهی دید که مردان لیدی زنانی خواهند بود و خیال تو از شورش آنها راحت خواهد شد. کوروش رأی او را پسندید و شخصی به نام مازارس مادی را انتخاب کرده و به سارت فرستاد که پاکتیاس را گرفته و نزد او آورد و خود عازم پارس گردید. مازراس مادی به سارد وارد شد و دید که پاکتیاس با همراهان خود فرار کرده و به کم مستعمره یونانی رفته. اوامر کوروش را انجام داد و از این زمان وضع زندگانی لیدی ها تغییر کرد. سپس به اهالی کم پیغام فرستاد که پاکتیاس را تسلیم کنند. کومی ها صلاح را در این دیدن که از غیبگوهای معبد برانخیت واقع در ناحیه میلت سوال کنند که تکلیفشان چیست. جواب آمد که پاکتیاس را رد کنند. کومی ها برای رد کردن او حاضر شدند، ولی شخصی به نام آریستودیک مانع از این شد و گفت که رسولان دروغ گفته اند. قرار دادند که مجدداً رسولانی رفته و رأی خدا را بپرسند. آریستودی که نیز جزو رسولان بود، بعد از ورود به محل غیبگو را مخاطب داشته و چنین گفت: آقا، پاکتیاس برای نجات تو از دست پارسی ها که میخواهند او را بکشند به ما پناه آورده و پارسی ها رد کردن او را از کومی ها میخواهند. هرچند ما از قوت پارسی ها می ترسیم، با وجود این او را رد نخواهیم کرد مگر اینکه تو روشن به ما بگویی که چه کنیم. غیبگو باز گفت: پاکتیاس را به پارسی ها رد کنید. پس از این جواب آریستودیک در اطراف معبد گردش کرده و گنجشک ها و مرغان دیگر را که در پناه معبد بودند متفرق کرد. در این حین صدایی از درون معبد بلند شد: ای بیدین، چه می کنی؟ تو مرغ‌هایی را که به من پناه آورده ان می رانی. آریستودیک در جواب گفت: آقا، تو مرغ‌ها را حفظ می کنی و در همین حال به کومی ها می گویی پاکتیاس را رد کنند. جوابی آمد بدین مضمون: من امر می کنم پاکتیاس را رد کنید تا شما از جهت بیدینی هلاک شوید و دیگر از این معبد راجب رد کردن پناهنده سؤالی نکنید. این جواب کافی بود که کومی ها برای دادن پاکتیاس به سردار کوروش حاضر نشوند، ولی چون نمی خواستند با پارسی ها طرف شوند، او را اغوا کردند که به میتیلن فرار کند. اهالی این شهر حاضر شدند پاکتیاس را در ازای وجهی بدهند، ولی همین که این خبر به کومی ها رسید، کشتی فرستاده او را از جزیره لبوس به خیوس بردند. اهالی این جزیره طالب ناحیه ای بودند موسوم به آرتنی که در مقابل لبوس واقع بود و به مازرس مادی گفتند: اگر آن ناحیه را به ما دهی، پاکتیاس را رد می کنیم. او چنین کرد و پاکتیاس را به سردار مزبور تسلیم کردند و پس از آن سردار مزبور پاکتیاس و اشخاصی را که با او همراهی کرده بودند سخت به مجازات رسانید. پنجم، تسخیر باقی آسیای صغیر. مازارس به تسخیر مستعمرات یونانی پرداخت و اول محلی که سقوط کرد پرین بود. پس از آن دشت مهاندر و ولایات ماگنزی را این سردار به تصرف درآورد. در این احوال سردار مذکور مرد و هارپاگ به جای او مأمور شد. هرودوت گوید: این همان هارپاگ مادی است که با کوروش در موقع قیام او بر ضد آستیاگ همراه بود. این سردار به شهر فوسه پرداخته و آن را محاصره کرد تا اهالی به واسطه گرسنگی تسلیم شوند. اهالی این شهر نیز دریا نوردان خوبی بودند و تا ایبری یا اسپانیای کنونی کشتی‌های آنها دریا نوردی می‌کرد. سابقاً پادشاهی به نام تارتس آنها را دعوت کرده بود به مملکت او و رفته و موطن شدند و خود را از قید کروسوس خلاص کردند. آنها به این امر راضی نشده، ولی پولی از پادشاه مزبور گرفته و برج و باروی شهر خود را محکم کرده بودند و هارپای با آنها از در مسالمت در آمده و گفت: اگر تسلیم شوید به همین اکتفا خواهم کرد و برای علامت تسلیم یک دندانه برج را خراب کنید و یک خانه در شهر به من واگذارید. با وجود این اهالی فوسه حاضر نشدن آزادی خود را از دست هنولی چنین وانمودن که راضی هستند و فقط مهلتی برای مشورت می خواهند. هارپاگ راضی شد که مهلت دهد. سپس خواستند که سپاه پارسی از دیوارهای شهر عقب بنشیند. هارپاگ گفت: چون این کنم اگرچه می دانم که نیت خوبی ندارید و سپاه پارس عقب نشست. پس از آن اهالی فوسه در مدت مهلت زنان و اطفال خود را با اموالی که ممکن بود با خود ببرند برداشته و به کشتی های خود نشسته و به طرف جزیره خیوس رفتند. وقتی که هارپاگ وارد فوسه شد، شهری یافت که خالی از سکنه بود. اهالی خیوس مهاجرین را بد پذیرفتند و به آنها مسکن و مأوا ندادند. این بود که اهالی فوسه تصمیم کردند به کورس رفته و در آنجا موطن شوند و خواستند قبل از اقدام به این مهاجرت دور و دراز انتقامی از ایرانی ها بگیرند. با این مقصود به فوسه برگشته و عده‌ای از ساخلوی پارسی را کشته و روانه مقصد شدند. بر اثر این اقدام نیمی از اهالی فوسه پس از آنکه وطن خود را دید دیگر نخواست به مهاجرت تن در دهد، بنابراین عهد و پیمان خود را شکسته و به اطاعت پارس در آمد و هارپاگ با وجود اینکه عده‌ای از ساخلوی ایرانی را کشته بودند نسبت به آنان مهربانی کرده و شهر را به آنها واگذارد. نصف دیگر به آلالیا که در کورس بود رفت و چون به راهزنی در دریا پرداخت، دولت قرطانجه با آنها طرف شده و عده‌ای زیاد از آنها بکشت و باقی مانده از جایی به جایی رفتند تا به محل ولیا در خلیج پولیکاسترو رسیده و در آنجا سکنا گزیدند. سپس از فوسی ها هارپاگ به تیان ها یعنی اهالی تئوس پرداخت. اهالی آن به آبدره رفتن و شهر به تصرف سردار مزبور در آمد. پس از آن یونیان ها با وجود پافشاری زیاد و جنگ ها مطیع شدند و این باعث شد که یونانی های جزایر هم مطیع گشتند. ائولیان ها و دوریان ها هم پس از آن سر اطاعت پیش آوردند و هارپاگ از آنها سپاهی گرفته بر ضد کاریان و کیلیکی ها و پداسیان ها. بدین نحو به مرور تمام محل های آسیای صغیر که در زمان لیدی ها هم مستقل مانده بود سر تسلیم پیش آوردند. از جمله جزایری بود در یونان که در آن زمان هم مطیع لیدی نگردیده بود و هرودوت گوید: اهالی فوسه و تئوس یگان مرد بومی بودند که به مهاجرت راضی شده و آزادی خود را از دست ندادند. دیودور سیسیلی راجب هارپاگ حکایتی ذکر می کند که در روایت هرودوت نیست. مورخ مذکور گوید: کوروش چون هارپاگ را والی ولایات ساحلی کرد، یونانی های آسیا سفرایی نزد او فرستادند تا با کوروش عهدی منعقد دارند. هارپاگ گفت: من با شما چنان کنم که وقتی با من کردند و این مثل را آورد. روزی از پدری خواستم که دخترش را به من بدهد. او چون مرا لایق دامادی خود نمی دانست، دختر را به شخصی که تواناتر از من بود وعده کرد، ولی پس از چندی که دید من مورد عنایت شاه هستم، خواست او را به من بدهد و من به او گفتم که دخترش را می پذیرم ولی مانند زن غیر عقدی. اکنون شما یونانی ها هم در چنین وضعی واقع شده اید. زیرا وقتی که کوروش اتحاد شما را طالب بود پیشنهاد او را رد کردید و حالا که اقبال با او شده می‌خواهید دوستی او را تحصیل کنید. اگر می‌خواهید در تحت حمایت پارسی‌ها باشید باید مانند بندگان مطیع شوید. لاسدمونی‌ها چون خبر یافتند که یونانی‌های آسیا در خطرند سفرایی نزد کوروش فرستاده و گفتند یونانی‌های مزبور از نژاد ما هستند و ما حاضر نیستیم که با آنها مانند بندگان رفتار کنی. شاه از این سخن تعجب کرده و جواب داد مردانگی شما را وقتی خواهم سنجید که یکی از بندگانم را به تسخیر یونان مأمور کنم. ششم، نوشته های کزنوفون راجع به فتوحات کوروش. پس از آنکه نوشته های هرودوت و غیره راجع به فتوحات کوروش در آسیای صغیر ذکر شد، مقتضیست مضامین نوشته های کزنوفون هم در باب کارهای این شاه چنان که نویسنده مزبور در سیروپدی شهر داده ذکر شود. او در جزئیاتی داخل شده که دیگران ننوشته اند و اگر تمامی این کیفیات را نمیتوان وقایع تاریخی دانست، این هم معلوم است که تمامی نوشته های کزنوفون را هم نمیتوان نتیجه تخیلات او درباره کوروش به شمار آورد. زیرا اولا نوشته های نویسنده مزبور راجع به وقایع مهمی مانند قشون کشی به لیدیه و تسخیر سارت و محاصره بابل و تسخیر آن اساساً با نوشته های هرودوت مخالفت ندارد. ثانیاً که زنوفون راجع به ترتیبات و تشکیلاتی که کوروش داده در موارد زیاد گوید که این ترتیبات را اکنون هم شاه یا شاهان حفظ کرده و مجری می دارند. بنابر این اگر در باب اسامی بعضی از اشخاص و مردمان و نیز راجب کیفیاتی در صحت نوشته های او تردید داشته باشیم جای تردید نیست که ترتیبات و تشکیلات را که زنوفون موافق آنچه که در موقع بودن خود در مستملکات ایران در آخر قرن پنجم قبل از میلاد مشاهده کرده نوشته و اگر هم با ترتیبات زمان کوروش صدق نکند لااقل به زمان اردشیر دوم هخامنشی مربوط بوده و به طور کلی اوضاع آن زمان را می نماید. گذشته از این ملاحظات راجع به بعضی وقایع مثلا تسخیر ارمنستان در زمان کوروش هرودوت و کتزیاس هیچگونه اطلاعاتی نمی‌دهند. بنابراین از مورخ یونانی که به زمان کوروش به نسب نزدیک بودن یگانه منبع اطلاعات ما نسبت به این گونه وقایع همان نوشته های کزنوفون است. به هر حال نوشته های او را نمیتوان کنار گذارد و این از مضامین آن. کیاکسار کوروش را به کمک میطلبد. مورخ مذکور حکایت خود را دنبال کرده و چنین گوید. 5. همین که کیاکسار از اتحاد آسور و لیدیه و غیره بر ضد ماد آگاه شد به قدری که می توانست به تدارکات جنگ پرداخت و کمبوجیه یا کامپیز پادشاه پارس را به کمک طلبید. در همین وقت به کوروش پیغام داد که اگر پارس قشونی بفرستد او به سرداری بیاید. کوروش که در این هنگام از مرحله شباب بیرون آمده در طبقه مردان داخل شده بود و با مردان و پیر مردان مذاکره کرد. آنها پذیرفتند که قشونی به ماد بفرستد و کوروش را سردار کردند. مقرر شد 200 نفر هوموتیم انتخاب شود و هر کدام از آنها 4 نفر هوموتیم دیگر انتخاب کنند تا عده به 1000 برسد. سپس این 1000 نفر 10000 نفر کماندار و 10000 پیاده سبک اسلحه و 10000 فلاخوندار بگیرند. هوموتیم را کزنوفون به معنی هم رتبه استعمال کرده و شاید در پارسی قدیم هوموتیم به معنی هم جا بوده. حالا به معنی جا است و چنان که گو این تیمچه یعنی تیم کوچک. هموتیم های کز نفون سپاهیان زبده بودند که اسلحه دفاعی و تعرضی خوب داشتند. مترجم: کوروش 1000 نفر هموتیم را در جایی جمع و نطقی برای تشویق آنان کرد. در این نطق مردانگی، بردباری، کار کردن و قانع بودن آنها را ستوده و گفت: شک ندارم که شما دشمنان را عاجز خواهید کرد. ما چشم داشت به اموال دیگران نداریم، ولی وقتی که دشمن به ما حمله می کند و دوستان از ما کمک می طلبند، چیزی صحیح در از این نیست که دشمنان را دفع و دوستان را کمک کنیم. این را هم می دانید که نه فقط در کارهای بزرگ بلکه در کارهای کوچک هم من همیشه از خدا شروع می کنم. در این امر نیز از اینجا شروع کرده ایم. بروید، کسان خود را انتخاب کنید و به راه افتید. من نزد پدر می روم پس از اینکه اطلاعاتی صحیح راجع به دشمن یافتم و آنچه لازم است انجام دادم، حرکت خواهم کرد تا به فضل خدا بهره‌مندی با ما باشد. صحبت کوروش با پدرش. کوروش به خانه برگشته هستیا و زئوس و سایر خدایان را نیایش کرد و بعد بیرون رفت. هستیا در یونان همان بود که در روم وستا می نامیدند، یعنی رب و نو و آتش و اجاق خانواده. زئوس یا جوپیتر رومی ها خدای بزرگ بود. مقصود کز نفون این است که کوروش خدا و نیز اجاق خانواده را نیایش کرد. مترجم: سپس پدرش او را مشایعت کرده و چنین گفت: رعد و برقی که حادث شد فال نیک است. قربانی ها هم این فال را تأیید می کنند. من تمام علائم را به تو آموخته ام تا همه چیز را به چشم خود ببینی و به گوش خود بشنوی و غیب گویان نتوانند تو را فریب دهند، یا اگر چنین کسانی نباشند خودت بتوانی اراده خدایان را بدانی. کوروش جواب داد: آنچه را که گفته ای خواهم کرد. به خاطر دارم که روزی به من چنین پند دادی. وسیله مطمئن برای رسیدن به مقاصد این است که انسان فقط در مواقع بدبختی و فلاکت به یاد خدا نیفتد، بلکه در مواقع سعادت هم او را تقدیس کند. چنین است نیز تکلیف انسان نسبت به دوستان خدا. من خدا را دوست خود می دانم. کمبوجی گفت: چنین از فرزند، اشخاصی که می دانند چه وسائلی خدا در اختیار ما گذارده، بهتر از اشخاص جاهل فایده می برند، زیرا آنها کار می کنند و بیکار نمی نشینند. کوروش گفت: بلی، من به خاطر دارم که تو می گفتی وقتی که ما کاهلیم نباید از خدا چیزی بخواهیم. اگر تیراندازی و اسب سواری را نمیدانیم یا در مقابل دشمن پافشاری نداریم، نباید از خدا فتح بخواهیم. هرگاه کشتی را نمیتوانیم اداره کنیم، نشاید متوقع نجات آن باشیم، و نیز اگر تخم نکارند نباید منتظر حاصل خوب باشند. توقع داشتن از خدا در این موارد نسبت به او ظلم است و چشم داشته انسان از او در این گونه مواقع غیر مشروع. کمبوجی گفت: چنین است، ولی یک نکته را نیز در نظر بگیر. انسان باید سعی کند مایحتاج خود را به قدر کفایت و وفور دارا باشد، و این هم از حکومت خوب حاصل می شود. کوروش گفت: بلی، به خاطر دارم که چه چیزها در این باب به من گفتی. حکومت‌های مردمان دیگر، حتی حکومت متحدین ما، تصور می‌کنند که فرمان روایی آنها برای زیاد کردن ثروت و خوردن و خوابیدن بسیار است، و حال آنکه من می‌پندارم که تفاوت بین مدیر و مردم در این نیست. اداره کننده باید دوراندیش باشد و بیشتر کار کند. کمبوجی گفت: چنین است، مجادله با چیزها گاهی به مراتب سخت‌تر از جنگ با اشخاص است. مثلا تو که حالا با این قشون حرکت می‌کنی، آیا لوازم آن را داری؟ اگر نداری، سرداری تو هیچ و پوچ است. کوروش گفت: کیاکسار وعده کرده تمام لوازم را بدهد. کمبوجیه گفت: پس تو به ثروت او امیدواری؟ کوروش گفت: نه، من اطلاعی در این باب ندارم. کمبوجیه گفت: پس تو به چیزی که نمیدانی امیدواری؟ تو حالا هزار گونه خرج خواهی داشت، زیرا هزار چیز برای تو لازم خواهد شد. آیا کیاکسار به عهد خود وفا خواهد کرد؟ و اگر نکرد چه خواهی کرد؟ بی وسایل پیشرفت محال است. کوروش گفت: پدر، اگر وسیله ای داری بگو. کمبوجیه گفت: تو میگویی اگر وسیله ای هست بگویم. وسیله اگر در دست کسی که لشکری در اختیار خود دارد نباشد، پس در دست کیست؟ تو از اینجا با پیاده نظامی می روی که بهترین پیاده نظام عالم است. سوار نظام ماد که خیلی قویست متحد تو خواهد بود. در این صورت کدام مردم پیرامون نخواهند خواست که به تو کمک کنند و از این جهت که تو را از خود راضی نگاه دارد یا از ضرر تو مسون بماند؟ پس لازم است با کیاکسار مشورت کنی که همه چیز لازم را تدارک کند و وسایل مطمئن داشته باشی. این نکته را مخصوصاً در نظر بگیر. باید پیش بینی از آن که احتیاج را حس کنی، رفع آن را در اختیار خود ببینی. به فکر قحطی باید در موقع فراوانی بود، زیرا هر قد تو بی نیاز در بمانی، بیشتر به تو خواهند داد و حرف تو وقتی مؤثرتر است که بتوانی به آن عمل کنی. سپس پدر کوروش صحبت از فنون جنگی داشت و چنین گفت: سپاه آرایی و سوغل جیشی به کار نمی آید اگر لوازم قشون مهیا نباشد. پس از آن از اطاعت سپاهیان و خودعهای جنگی و بهداشت حرف زد و یکایک نکات را به کوروش تذکر داد. در باب بهداشت کوروش گفت که اتبایی در قشون دارد. کمبوجیه جواب داد: بسیار خوب، ولی اتبا به رفوگرها شبیه اند که لباس پاره را اصلاح می کنند. آیا بهتر نیست که اصلا نگذاری سرباز ناخوش شود؟ برای این مقصود باید اردو را در جاهای سالم زد. جاهای سالم را در خود محل بهتر می دانند و از رنگ و روی اهل محل معلوم است که کجا سالم است و کجا مضر. دیگر اینکه برای سالم بودن باید ورزش کرد. کوروش گفت: خودم چنین می کنم. کمبوجیه گفت: باید در فکر دیگران هم بود. قشون را نباید بیکار گذاشت و لشگری که یک لحظه به دیگران زیان یا به خود سود نمی رساند به وظیفه خود عمل نمی کند. یک نفر را سیر کردن کاریست آسان و خانه ای را سیر نگاه داشتن مشکل تر و از همه سخت در راضی نگاه داشتن لشگر است. باید او را سیر و سالم نگاه داشت و به کار انداخت. کوروش گفت: برای دلگرمی سربازان باید آنها را امیدوار کرد. کمبوجیه گفت: این وسیله خوبی است، ولی ملتفت باش که نویدهای دروغ ندهی، زیرا چون سرباز فریب خورد، وقتی هم که وعده صحیح باشد باور نخواهد کرد. کوروش گفت: چون این است و من گمان می کنم که بهترین وسیله برای نظم و اطاعت سربازان این است که خدمت را پاداش دهیم و ناخدمتی را کیفر. کمبوجیه گفت: بلی، ولی راهی است که ما را زودتر به مقصود می رساند. وقتی که مردم می بینند که دیگری بهتر از آنها در نفع آنان اقدام می کند، با میل مطیع می شوند. کوروش گفت: مقصود تو این است که ما باید چنان رفتار کنیم که ما را ماهرتر از خودشان بدانند. کمبوجیه گفت: بلی، برای رسیدن به این مقصود چه باید کرد؟ کوتاه‌ترین راه این است که هر کس می‌خواهد خود را ماهرتر نشان دهد باید یاد بگیرد، و الا فریب دادن مردم یا تمجیدات بی اساس عمری دارد بسیار کوتاه و علاوه تو در انظار سست خواهی بود. در تمامی این کارها یک چیز از همه عمده تر است. باید چنان کرد که سپاهت تو را دوست بدارد. در این راه ترتیب همان است که ما نسبت به دوستان خود اعمال می کنیم. وقتی که می خواهیم در دل آنها جا داشته باشیم و بهترین وسیله این کار هم نیکیست درباره آنها. راست است که انسان نمی تواند هر زمان که بخواهد به کسی نیکی کند، ولی کمک کردن به اشخاص و شرکت در شادی و قصه آنها و راهنمایی در مواقعی که آنها پیش بین نیستند دلالت بر مهر ما نسبت به دیگران می کند. سپس کمبوجی نصائحی راجع به جنگ به پسر خود داده و ضمناً گفت: شجاعت غیر از تهور است و شجاعت گاهی اقتضا می کند که ما قوه خود را سالم نگاه داریم. کوروش در این وقت پرسید: پدر، برای اینکه شخص بر دشمن فایق آید چه چیزها لازم است؟ پدرش جواب داد: این سؤال نه ساده است و نه آسان. برای تحصیل به این مقصود باید شخص کمین کند و قوای خود را پنهان دارد و مزور باشد و فریب دهد و بدزدد و غارت کند و در هر چیز بر دشمن مزیت یابد. کوروش گفت: پدر، با این صفات چه انسان خوبی خواهم بود. کمبوجی گفت: بلی فرزند، با این صفات بهترین شخص خواهی شد. کوروش گفت: اگر چنین است، پس چرا در کودکی به ما یاد می دادید به طور کلی طور دیگر باشیم؟ کمبوجی گفت: صحیح است. حالا هم میگویم باید چنین بود، ولی با کی؟ با دوستان و هموطنان. اما برای زیان رسانیدن به دشمنان باید هزار راه کج آموخت. اگر چنین نبود چرا تیر و زوبین اندازی یاد میگرفتی؟ چرا گراز را به دام می انداختی و چرا گوزن را با تور یا کمان میگرفتی؟ و یا چرا با شیر و پلنگ و خرس در مبارزه شدی و سعی می کردی که بر آنان غلبه یابی؟ آیا این چیزها از راه حیله و فریب برای ما بهره‌مندی نیست؟ کوروش گفت: اینها همه وسایلی است بر ضد حیوانات، ولی من به خاطر دارم که روزی شخصی را فریب دادم و سخت تنبیه شدم. کمبوجی گفت: راست است. ما به شما هیچگاه یاد ندادیم انسان را نشانه کنید و می گفتیم بیاموزید که خوب به نشانه زنید تا در موقع جنگ این هنر خود را به کار ببرید. کوروش گفت: اگر لازم است که ما رفتار خوب و هم بد را فراگیریم، چرا در کودکی به ما هر دو را نمی آموزند؟ کمبوجی گفت: در ایام پدران ما آموزگاری بود که هر دو را می آموخت. مثلا می آموخت که باید راست گفت و نگفت، فریب داد و نداد و تهمت زد و نزد. سپس می گفت خوبی برای دوستان و بدی برای دشمنان است. در نتیجه این وضع چون کارهای بد در میان کودکان بالا گرفت، حکمی صادر شد که آن را تغییر داد و قرار شد معلم چیزهای خوب را بیاموزد و در نتیجه این تغییر اخلاق هموطنان بهتر شد. اما در این سن که تو هستی نگرانی نیست که پس از آن تعلیمات دوباره وحشی شوی. این است که میگویم با دشمن چه سان باید بود. این مسئله مانند عشق است. با طفلی از عشق حرف نمی زنن تا مبادا به واسطه شهوت و نادانی راه افراط پیش بگیرد، ولی چون موقع در رسید بیمی نیست که جوان معنی عشق را بداند. کوروش گفت: پدر، من می بینم که از حیله های جنگی بی اطلاعم، اگر چیزهایی در این باب می دانی به من بگو. پدر گفت: سعی کن که با قشون مرتب بر لشکر بی‌نظم و با سپاهیان مسلح بر سپاهیان بی اسلحه بتازی و نیز با افراد بیدار بر افراد خواب‌آلود حمله کنی. سعی کن وقتی که خودشان را پنهان می کنند تو آنها را ببینی و اگر در موقع بدی هستند تو موقع خوب بگیری. باید بدانی که تو از چه حیث ضعیفی و از کجای دشمن می توان ضربت وارد کرده و فاتح شد. کوروش گفت: برای داشتن مزایا نسبت به دشمن همین چیزها لازم است یا باز چیزهایی هست؟ پدر گفت: البته چیزهای دیگر هم هست. باید دشمن را فریب داد و ناگهان بر او تاخت، یا برای مختل کردن قوای او تظاهر کنی که می گریزی و او را به جاهایی کشی که برایش بد است. نباید به همین چیزها که آموخته ای قناعت ورزی و خودت باید حیله هایی اختراع کنی، چنان که موسیقیدان اکتفا نمی کند به نواختن چیزهایی که یاد گرفته و هر روز خودش نواهایی اختراع می کند. چنان که در موسیقی آوازهای تازه را قدر می دانند، در جنگ هم خود اهای جدید اهمیت دارد، زیرا دشمن بهتر فریب می خورد. سپس کمبوجی مثالهایی از زندگانی کوروش در ایام جوانی او آورده و گفت: کارهایی که تو برای گرفتن جانوران و پرندگان می کردی، اگر همان کارها را برای غلبه یافتن بر انسان کنی، گمان نمی کنم کسی از دست تو خلاصی یابد. ولی وقتی که در دشت دائما با دشمنی ستیزی می کنی که خوب مسلح است، این را بدان. در این موقع مزایایی به کار می آید که از دیرگاه تدارک شده، یعنی سربازان ورزیده که روحشان قوی است و در کارهای رزمی خوب پرورش یافته اند. باید یک لحظه از یاد اشخاصی که از تو اطاعت می کنن غافل نباشی. شب باید فکر کنی که روز چه خواهد کرد و روز نقشه شب را بکشی. باید بدانی چگونه لشکر را برای جنگ به صف وا می دارن و چطور آن را روز یا شب حرکت می دهند و در تنگ ها و معابر باریک چه باید کرد و در راه های هموار و کوهستان چه. به چه ترتیب باید اردو زد و روز و شب دیدبان و قراول گماشت و به چه سان حمله برد و عقب نشست و به شهر دشمن نزدیک گشت. آیا باید تا نزدیکی اسب‌ها راند یا از آن دور شد؟ به چه نحو از رود یا جنگلی گذشت و خود را از سوار نظام دشمن و تیراندازان و فلاخونداران محفوظ داشت؟ وقتی که دشمن در موقع حرکت سپاهت حمله می کند، چطور ستونها را مبدل به صفوف جنگی کنی؟ و اگر دشمن از عقب یا از پهلو حمله می کند، چگونه جلوی او را بگیری و اسرار آن را فاش و رازهای خود را تا توانی خوب پنهان کنی؟ چیزهایی که می گویم همه را شنیده ای و درسی نبوده که تو از آن استفاده نکرده باشی. حالا با توست که هر یک از وسایل را به موقع به کار ببری. فرزند، یک چیز را از من داشته باش: وقتی که میبینی نتیجه قربانی مساعد نیست، خود و لشکرت را بیهوده به خطر مینداز. مردم غالبا نقشه را موافق حدسیات خود میکشند و چیزی را که در خیر آنان است نمیدانند. گزنوفون در موارد زیاد از نظر یونانی ها صحبت میکرده و از جمله همین مورد است. در ایران قدیم عادت نداشتن قبل از جنگ از روی روده های حیوان قربانی تفعول کرده و عقیده خدا را راجع به فتح یا شکست بپرسند. این مطلب را هرودوت فقط راجع به یک مورد که جنگ پلاته یا پلاته از نوشته، و آن هم اگر صحیح باشد، از این جهت بوده که در قشون ایران عده زیادی از سپاهیان اجیر یونانی به ایرانی ها کمک می کردند. مترجم: تو این نکته را همه روز تجربه خواهی کرد، چه بسا کسانی که از سیاسیون به شمار می رفتند و با وجود این با مردمی ستیزه کردند که بالاخره همان مردم باعث فنای آنها شدند. بعضی وطن خود و اشخاص را سعادتمند کردند ولی در ازای این خدمت رنج ها بردند. برخی خواستند اشخاصی را به بندگی وادارند و حال آنکه می توانستند آنها را دوستان صمیمی کنند و بالاخره از دست همین اشخاص مجازات یافتند. عده ای که از دارایی خود راضی نبودند خواستند همه چیز را مالک شوند و بالاخره آنچه را هم که داشتن از دست دادند. بالاخره چه بسیار بودند کسانی که چون به طلا یعنی به غایت آرزوی خود رسیدند و فنای خود را در آن یافتند. خلاصه انسان محتاط وقتی که نمی داند چه کند بهترین وسیله را برای تصمیم کردن قرعه می داند و در مقابل اتفاق تسلیم می شود، ولی خدایان که جاویدان هستند از گذشته و حال و آینده آگاهند و اگر نسبت به کسی مساعد باشند می نمایند چه باید بکند و چه نکند. اگر آنها نخواهند جواب مشورت همه را بدهند هیچ جای تعجب نیست. آنها الزام ندارند با چیزهایی خودشان را مشغول کنند که نسبت به آن بیمیلند. دنیای کتاب صوتی.